بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شده به روایت فصال و بررسی اینکه این روایت شامل شبهات حکمیه می شود یا نه. کل البحث دائر مدار این موضوع هست. آیا این مخصوص به شبهات موضوعی است یا شبهات حکمیه را هم شامل خواهد شد؟ چون می‌خوایم این را بررسی کنیم، این روایت را تکرار می‌کنیم، متنش را. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله رفع عن امتي تسعة، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يعلمون وما لا يصيقون وما اضطروا إليه، والحسد والطيرة والتفكر والوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفه. محل کلام در اون جملات قبلی است، ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطر الیه. این چهار پنج جمله محل کلام هست که میخواییم اینها بررسی کنیم. عرض کردیم برای اینکه توهمی که در اینجا شده، اگر ما بخواهیم این روایت را تعمیم بدیم به شبهات حکمی، یک مستلزم مخالفت وحدت سیاق خواهد بود. اشکال دوم، ترکب یک سند از حقیقت و مجاز. یک سند لازمش این است که مرکب بشه از حقیقت و مجاز. کل سند مجاز بشه مانعی نداره، کل سند حقیقت باشه مانعی نداره، اما مرکب بشه از سند از حقیقت و مجاز، هادا لا یجوز. اختلاف داره در این جهت. این اشکال دوم. اشکال سوم، تناسب ثقل و وضع با فعل. گفت بر اینکه اون چرا که رفع اقتضا میکنه، معنای رفع این است که شیء سنگین را برداشته بشود که بگیم رفع. این رفعی که سنگین میشه متناسب با فعله، فعل جناب عالی، که همین فرض کنید لا یطیقون هر شود که و غیره و بستر رو اله، این فعل سنگینه. همین باید مرتفع بشود، نه چیزی دیگر. تصابق این دو. و ما اگر بخواهیم شبهات و حکمیه را وارد کنیم، این برنامه به هم میخوره. تناسب ثقل، ثقل ولی وضع با فعل، نه حکم. حکم فعل مولاست، به ما مربوط نیست، در ما ثقلی ندارد. اونی که ثقل دارد فعل ما هست. پس روایت این را میگیرد، اون را نمیگیرد، چون او ثقلی ندارد. فعله امره بیده ولا یرتبط الینا، بنابراین شبهات حکمی را نخواهد گرفت. این سوم بود. چهارم، توارد وضع و رفع در محل واحد. متناسب این است که هر چرا که وضع میاد رفع هم همونجا باشه، تناسبش به همین معنا هست. پس اگر وضع در فعل بود چون ثقیله، رفع هم در همونه، بنابراین رفع حکم را شامل نمیشه، چون حکم صفتی نداشت تا این که وارد بشود در ما و ما اون رو بخواییم رفع کنیم. پنجم، استعمال لفظ در اکثر از معنا. بگد اگر قطعا ما بگوییم شبهات موضوعیه را شامل میشه، اگر بخواهد شبهات حکمیه را هم وارد بشه، معناش اینه که دو معنا وارد بشود در لفظ، اینم میشد استعمال لفظ در اکثر از معنا. پس پنج شبهه در اینجا به گردن این که اگر بخواهیم ما روایت را تأمین بدیم به شبهات حکمیه، این محاضیر به وجود میاد، اینا جواب میخواهد. پنج شبهه در اینجا شده که اینها مشکلات تعمیم روایت عرشبت خسال است نسبت به شبهات حکمیه. اینا همه کلن جواب میخواهد. بله. اما شبهه اولا، مراد از موصول در جملات حدیث فعل است نه حکم. شبهه اینه، مثلا ماء مسکره علیه، و خب این فعلی است که اکراه شده بر او، یا مسرور الیه فعلی است که اکراه شده بر او، مالا یطیقون فعلی است که اکراه شده بر او. تمام اینها افعاله. این افعال اگر چون چه اکراه شده است، میخواهید شما حکم را هم وارد کنید بر اکراه؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه حکم اختیارش با مولا هست. لا يتعلق به الاكراه فلا يمكن ان يدخل در روایت. شبه اینه دیگه. اون چرا که قابل است این حالات اکراه و مرایتون و مالا کدا به او تعلق میگیرد، این فعل خارجی است که منو به فعل خارجی اکراه کنن. و اما حکم امره بید المولا لا يتعلق به الاکراه ولا يتعلق به الارشبت، که غیر صفت دیگر از اون صفات مسکره علیه، این چنین نیست، اون امره بید مولاست. پس او وارد در ارشبت که شیء نخواهد شد، در روایت نخواهد شد. جوابش چیه؟ جوابش این است که ما متعلق عرض کنم که شیء را در اینجا متعلق همه را شیئون میگیریم. شیئون اکره علیه، شیئون لا یطیقون، شیئون لا یعلمه، شیئون لا یعلمه، شیئون لم ینشئه. یعنی حکم را هم ما تحت عنوان شیء قرار میدیم، میگیم اونم شیء لم یکن. شیء این فعل خارجی، لم یکن، لم اطیقه، لم ارشبه که اجبر علیه، حکم هم شیء لم یکن. چه معنی داره؟ جامعی عدمی شامل شبهات حکومیه را هم خواهد شد به عنوان این که اون هم نیست. تمام؟ اکراه معناش هم اینه دیگه. ببینید اکراه معناش چیه؟ معناش اینه که شما در این فعل اکراه که شدید، اکراه میشید دیگه به فعل. فعل را اکراه میشید در فعل. ما میخواییم بگیم این فعل که انه لم یکن، این فعل که انه لم یکن دیگه، این طور دیگه. بله، فعل که بر اون اکراه شده و ما لا یطیقون که بر اون طاقت ندارد و الی آخرهی، بدیهی است که تمام این جملات در فعل خارجی به وجود میاد. یعنی شما این مسائل در فعل خارجی هست نه در حکم شرعی. یعنی شما در این فعل مکروه میشید اما در حکم شارع هم مکروه میشید؟ نمیشید. خب وقتی که نمیشید، بنابراین اون شبهه هست بر شما. وقتی در اون هم شما نمیشوید مکره، بنابراین بله نمیگیرد، بله در حکم الهی است و در اختیار عبد نیست. در نتیجه وحدت سیاق اقتضا میکند که در ما لا یعلمون نیز مراد فعل مجهول باشد که اون هم با اینها وحدت سیاق پیدا بکنه. این شبهه اوست که در اونجا هم در واقع حکم مجهول باشد، حکم در اختیار شما نباشه. وقت پاسخ این خواهد بود که در تمام جملات معنای کلی خود استعمال شده و اون عبارت است از شیئون، شیئون لا یقدر علیه، شیئون لا عرشبت که بله یکره علیه، شیئون لا یعلمه، شیئون لا یعلمه. مخالف حرف سیاق بر نمیاد. الفعل الخارجی همین رایش گفتیم، لا یقدر علیه، این فعل خارجی لا یقدر بر عرشبت که مالای طیقون و اون و اون و این. الحکم الشرعی ایضا لا یعلمه، اون رو هم علم او ندارد. پس همه در نفی یکی خواهد شد، شیء لا یعلمه، شیء لا یقدره. اختلاف سیاق لازم نمیاد. اختلاف سیاق در صورتی است که فرق پیدا کنه، ولی وقتی فرق پیدا نکرده که چه مشکلی داره شما؟ باید معلوم نشد؟ خیلی خوب، هم میشه فعل باشه هم میشه حکم باشه. ما حکمشو میخواهیم. لا یعلم فعل خارجی میشه. مثلا فرض کنید نمیدونند که این چی آب است یا شراب، این فعل خارجی. حکم هم لا یعلمه، آیا این وجوب هست یا نیست؟ آیا این حرمت هست یا نیست؟ هست و نیست میخواید دیگه بابا؟ هست و نیست در همه یکسان است دیگه. چرا ما بگیم که اختلاف سیاقه؟ اختلاف سیاق نیست، همه در هست و نیست وارد میشه. هم فعل خارجی که آیا این آب است یا شراب، شبهه موضوعی، و هم حکم شرعی آیا هست یا نیست. اگرچه این حکم شرعی اختیارش بیاد مولا و این فعل خارجی اختیارش بیاد شماست، قبول این جهت، ولیکن هر دو در اون چرا که شما شک دارید وارد میشه. هم موضوعات در شک وارد میشه، هم احکام تکلیفی. پس اختلاف سیاق لم یکن اولین اشکالش این معنا بود. یادمون هست که تکرار میکنیم بازم، گفتیم یک مثال توضیحی چی بود؟ گفتیم ما ترکه زیدون لورثته، ما ترکه عمرو لوارثه، ما ترکه خالد لوارثه. این ما موصوله به عنوان ما ترک مطرح میشه. خب مصداق اینها در خارج مختلفه. ما ترک زید خانه است، ما ترک عمرو ثروت مالیه، ما ترک خالد باغ و بستانه. مصادیق مختلفه. اینجا هم که ما میگوییم ما لا یعلم مانند ما لا یطیقون، مورد شک قرار میگیرد. از شبهة الحکمیه کل موضوعیه فی تعلق شک بهی بلا اشکالین. شبهه دوم، ترکب اسناد واحد از حقیقت و مجاز. بیان ذلك، چنانچه مراد از رفع ما لا یعلمون رفع حقیقی باشد، اسناد حقیقی از چون وضع رفع حکم به ید مولاست. این توجه میکنید. میگه برای اینکه شما اگر بخواهید شبهه حکمیه را وارد کنید، ترکب جمله واحده می شود از اسناد حقیقی و مجازی. اگر بگوییم حکم الله لم یکن، یعنی چی؟ یعنی خدا این را واجب نکرده. این اسناد حقیقیه، یعنی واقعا واجب نکرده. اما اگر بگی هذا لم یکن، این موجود خارجی لم یکن، این اسناد مجازیه. اگر در کلام واحد بگویی الحکم لم یکن، وجوب تشریع نشده. چرا لم یره؟ واجب نشده. این نفی حقیقیه. الحرمه لم یکن، نفی حقیقیه. اما ما لا یطیقون، اونی که شما در زحمتش بودید، اولم لم یکن، اسناد اینجا مجازیه. چرا؟ به جد اون کانه، شما در فشار واقع شدید، شما در مزیق ما لا یقدر واقع شدید، این اسناد میشه اسناد مجازی. پس بنابراین روایت اگر ما بخواهیم بگیم حکم را شامل میشه، نتیجهش این است که سند واحد، اسناد واحد مرکب میشه از حقیقت مجاز. اما حکم رو بذاریم کنار، بگیم شبهه حکمیه رو نمیگیره، تمام همه اسنادها میشه مجازی. همه اسناد مجازی میشه، مانعی نداره. همه اسناد حقیقی میشه، مانعی نداره. ولی ترکبش از اسناد مجازی و اسناد حقیقی، این خلاف عرشبت که صحت کلام است. استاد در اینجا میگه تا این حد اشکال مانعی نداره کلام واحد مرکب بشه از اسناد حقیقی و مجازی، مانعی نداره. شما میگید رأیت و اسدن یرمی و رأیت و عرشبت که زیدن فی الحمام، اون مجازیه، این حقیقی. من زید رو در حمام دیدم، یک شیری رو هم در حمام دیدم، یعنی مرادت رجل شجاعه. چه معنی داره؟ رأیت زیدن فی الحمام، اسناد حقیقیه. رأیت اسدن فی الحمام، یعنی یک رجل شجاعی را من در حمام دیدم، اینو معنی نداره. بلکه ما مشکلی که داریم تمام اینا برمیگرده به فسعه. رفع عن امتی فسعه، چون حضرت اینجور فرموده همه وارد اون میشه. اون فسعه تحمل نمیتواند بکند هم حقیقت و هم مجاز را. این جوابش چیه؟ رفع عن امتی تسعه ترکب جملت واحدت من الحقیقت و المجاز لا مانع من. همینجوری که گفتی هم من زید را در حمام ندیدم و هم عرض شد که تشبیه میکنم فلانی را عمر را که خیلی شجاعه شجاعه میگم رأیت و اسدن فی الحمام یعنی زید مراده چه معنی داره. اما چون فرمود تسعه همه هم در اونجا هست رفع عن امتی تسعه، این تسعه یک جا باید باشه. اگر یک جا باید باشه در اینجا ترکب جمله واحده از حقیقت و مجاز خواهد شد. ایشون دو جواب برای این حرف میده. جواب اولش این است که ما در اینجا قائل میشیم به اینکه تشریعاً شارع همه را میگوید با هم. تشریعاً هیچ کدام نیستن که انه من نمیبینم هیچ کدام را، یعنی اون فعل خارجی را هم درش حقیقتی قائل نیستم. پس بنابراین کل اینها تشریعاً وارد میشه در حقیقت. تشریعاً من نحوکم را من میگویم، چارع میگوید، تشریعاً حکم را که این جملاتی که گفته میشه، نه حکم را و نه موضوعات را در عالم تشریع نفی میکند. نظیر مثال میزنیم لا ربا بین الوالد و الولد، ربا بین والد و ولد نیست، یک جا ربا واقعا نیست، حقیقتا نیست، در کنار او هم ربایی هست، ولیکن شارع میگوید من این را هم مانند او کل عدم فرض میکنم. چه مانعی داره؟ هیچ مانعی نداره. در عالم تشریع هر دو با هم منفی باشن در مقام همینطوره. هوا اولا و ثانیا در جملات ادبی ما ترکبه من حقیقت و المجاز یلحق بالمجاز فیکون کل مجاز. مثالش الماء و المیزاب یجریان، عرب میگوید آب و ناودن هر دو جاری. یعنی چی؟ در یک عبارت الماء و المیزاب جاریان، الماء جاریه، میزاب جاریه. این از لغوی بپرسی این عبارت عبارت مجازی یا حقیقی؟ میگن این عبارت عبارت مجازیه. چرا؟ المترکب من الحقیقت و المجاز مجازم. این امر مسلمی است. فرق کرد بین اون جواب اولی و جواب دومی. جواب اولی مبتنی بر ادعا بود لا ربا بین الوالد و الولد، جواب دومی مبتنی بر ادب عربی و اون این که ما ترکب من الحقیقت و المجاز عرض شود که یکون و مجاز هست و ما مانعی نیست به این که بگوییم هر دو مجازی استعمال شده باشد. یک نواخ مانعی نداره، اون که مانع داره ترکبه. چند تا شد شبهات خوندیم؟ دو تا خوندیم؟ نه با بیشتر خوندیم. شبهه سوم مفهوم رفع که در حدیث شریف آمده رفع عن امتی، این اقتضا می کند که مرفوع امر ثقیل و گرانی باشه. رفع عن امتی یعنی از اونها این زحمت برداشته شد. اینو قبول کنیم. رفع پیغمبر فرمود عن امتی، این اقتضا میکند که رفع نسبت به شیء ثقیلی باشه. حالا به نظر شما چه چیز ثقیله در اینا که گفتیم؟ این روایتی که خوندیم ها؟ فعل ثقیله. رفع هم به همین میخوره. هر کجا رفع بود عرض شود که وضع هم به همون میخوره. رفع و وضع هر دو یتواردان علا محل واحد. بنابراین حکم خارجه. چرا؟ به جهت اون وضعی ندارد بر ما. حکم فعل مولا هست. یخرج شبهه حکمیه خارج میشه. ما چه زحمتی داریم میکشیم؟ یعنی اون قائل میخواد شبهات حکمیه را برطرف کند. میگه روایت گفته رفع عن امتی. رفع عن امتی متناسب است با ثق. یعنی وضعی در اینجا اگر هست ما اون رو رفع کردیم. چه چیز وضع می شود که قابلیت داره از برای رفع؟ فعل خارجی است، عمل خارجی است. این کار خارجی را انجام بده، عمل خارجی را انجام بده. این آب را بخور، این واجب را انجام بده، این نماز را بخون، اون حرام را ترک کن. این هر شبه که مختزاش اینه. و اما شارع بگوید و نگوید به تو چه؟ اون فعل او داخل در این جهت نخواهد شد. پس بنابراین شبهه حکمیه وارد در این عبارت نخواهد شد. او مرتفع نیست. یعنی چون مرتفع نیست؟ یعنی وضع رفع متناسب با حکم شارع نیست. وضع رفع با فعل شما متناسبه. اقتضا میکند که مراد رفع فعل باشد، یعنی شبهه موضوعی نه حکم. زیرا حکم عمل مولاست و از او صادر میشود و هیچ فعلی نسبت به مکلف و هیچ رفتی به سفلی به مکلف ندارد. بله همینطوره. پاسخ البته میگه قبول داریم. صرف در متعلق تکلیف است. قبول. صرف در متعلق تکلیفه. یعنی این فعل خارجی، اما خود تکلیف صرف نداره. فعل مولاست بر من صرفی نداره. نماز بخون صرف داره. یجب از صلات. یجب کار او صلات فعل منه. اونی که بر من صغیر خوندن نمازه. وجوب فعل مولاست. بر من صغیر نداره. امره به یده. امر میکنه یا امر نمیکنه. اینجاست دیگه. فعل بر من صغیره. حکم بر من صغیر نیست. همین طورت که میگید. البته صرف در متعلق تکلیف است، نه در خود تکلیف. بنابراین حدیث شامل رفع حکم نیست. ولی در نتیجه ولی میگه خب قبول داریم با این حرف را، ولیکن این مطلب رو هم شما قبول کن که اگر چنون چه مولا حکم کرد، ما بگوییم حکم مولا هم بر ما ثقیله، ولو حکم فعل او هست. لیکن این حکم سبب شد که من نماز بخونم. این را دیگه ایشون حالا اینطور میگه. میگه بر این که قبول داریم این جهت را، حکم فعل مولاست، ثقلی بر شما ندارد. ولیکن بالعرض یصح ان یقال به این که حکم مولا هم بر شما ثقیله. چرا؟ چون فعل صلات ثقیله. چرا فعل صلات بر شما ثقیل شد؟ لأنه قال صل. پس یمکن ان یسند به فعل مولا هم انه ثقیل به اعتبار ان المتعلق ثقیل. شبهه چهارم بخونم شبهه چهارم یا بمونه؟ اللهم صل علی محمد و علی محمد.